رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. بنا به گزارش ها، ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری سابق اوکراین هنگام بازی تنیس زانو و کمرش را به حد مجروح کرده است که قدرت حرکت ندارد. الکساندر خراشینسکی، یکی از وکیلان دفاع ویکتور یانوکوویچ، روز 18 نوامبر گفت که او را روز 16 نوامبر برای معالجه به شفاخانه بردند و ممکن است ویکتور یانوکوویچ در مرافعه دادگاهیش سخن نهایی گفته نتواند. مرافع دادگاهی ویکتور یانوکوویچ که به خیانت به وطن متهم می شود، روز 19 نوامبر و در غیبش در شهر کیف صورت می گیرد. او که در روسیه زندگی می کند، از طریق ویدیو در دادگاه سخن می گوید. دادستان های اوکراین می خواهند ویکتور یانوکوویچ برای زیر خطر ماندن استقلال و تمامیت ارضی کشور به زندان یک عمری محکوم شود. وزارت امور داخلی تاجیکستان گفت دو نفر را با اتهام قاچاق سیماب دستگیر کردند. دفتر مطبوعات وزارت روز 16 نوامبر با نشر یک بیانیه رسمی گفت کارمندان میلیسه هنگام تفتیش ماشین یک ساکن 50 ساله از ناحیه رودکی تقریبا 3 کیلو و 500 گرم سیماب پیدا کردند که به ساکن 54 ساله ناحیه یاوان تعلق داشته است. با گفته مفتشان، فردی متهم به جنایت این سیماب را هنگام کار کردنش در کارخانه کیمیاوی یاوان به دست آورده است. حالا هر دو نفر به معاملات غیر قانونی ماده های سخت تاثیر یا زهرآلود متهم شوند. سیماب که از متال های مایع به حساب می رود، یک ماده کشنده بوده، برای کارکرد متال های دیگر به کار می رود. جوزف دانفورد، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح امریکا، میگوید طالبان در حال شکست خوردن نیستند و راه حل نظامی راه خاتمه جنگ در افغانستان نیست. بیانیه ژنرال امریکایی درباره جنگ افغانستان زمان صدا میدهد که امریکا و افغانستان سعی دارند با طالبان مذاکرات صلح را به راه بیاندازند. بعد از شروع عملیات امریکا و سقوط طالبان در سال 2001، حالا این گروه نظر به هر سال دیگر قلمروهای زیادی را زیر نظارت دارد. جوزف دانفورد در یک مباحثه در شهر هالیفاکس در کانادا روز 17 نوامبر گفت صمیمانه باید گفت که حالا آنها در حال باختن نیستند. با گفته ژنرال آمریکایی، آمریکا و شریکانش در پیمان ناتو کوشش دارند با فشارهای نظامی، سیاسی و اقتصادی طالبان را متقاعد کنند که برای پایان دادن به جنگ و مذاکرات راضی شوند. بعد 17 سال جنگ در افغانستان، حکومت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تلاش‌ها برای خاتمه دادن به مناقشه از راه‌های صلح‌آمیز را پیش گرفته است. ایران و عراق وعده دادند که با وجود تحریمات نفسگیر کننده آمریکا، تجارت بین دو کشور را به طور چشمگیر افزایش می‌دهند. دو هفته پیش تحریمات سخت آمریکا به ازیدی عرصه‌های مهم اقتصادی از جمله نفت، نظام بانکی و نقلیات ایران حکم اجرا گرفت و آن کشورهایی که با ایران تجارت می‌کنند ممکن است از طرف آمریکا جریمه‌های بزرگ شوند. از ترس این تحریمات شریکان زیاد ایران تجارت با این کشورها قطع کردند. اما حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز 17 نوامبر بعد ملاقات با بهرام صالح رئیس جمهور عراق در شهر تهران گفت
امروز روابط اقتصادی بین دو کشور به حدود 12 میلیارد دلار میرسه که ما میتونیم با تلاش دو جانبه در آینده نزدیک این رقم رو به 20 میلیارد دلار برسونیم.
بعد سرنگون کردن صدام حسین رئیس جمهوری سابق عراق در سال 2003، تهران به یکی از شریکان نزدیک عراق تبدیل شده است. حالا عراق بعد از چین دومین خریدار محصولات ایران است و از این کشور سر از مواد غذایی تا به ماشین‌آلات و گاز و برق می‌خرد. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمد تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبوده جمعید با آزادی
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سردار محبس رقمی 3 شهر خوجند پس از آشوب در این زندان از مقامش برکنار و موقتاً بازداشت شده است. در پی سرکوبی آشوب زندان رقمی 3 خوجند که شب 7 به 8 نوامبر رخ داد، ده ها نفر جان داد. تعداد زخمی ها هنوز دقیق نیست. من میرزا نبی خالق زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. حداقل سه منبع به رادیو آزادی تصدیق کردند که فیض الله سفرزاد روز پنجشنبه 15 نوامبر با باز شدن دو پرونده در رابطه با قضیه آشوب زندانیان از وظیفه برکنار و بلافاصله دستگیر شد. به گفته منابع رادیو آزادی، فیض الله سفرزاد به سوء استفاده از مقام و خلق نظری متهم دانسته می شود و تا انجام تفتیشات در بازداشت خواهد بود. یکی از منابع در شرح سبب برکناری فیض الله سفرزاد گفت او در آغاز حادثه آشوب زندانیان به خاطر حفظ اعتبار خود کوشش کرد که اسیان را آرام کند و سری وقت مسئولان سریاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه را درباره حادثه آگاه نکرد، ولی بعد از کشته شدن دو زندانبان با دستور او ناچار بانگ استراب زده شد. در همین حال از دادستانی ولایت سغد روز 16 نوامبر به رادیو آزادی گفتند که در رابطه به حادثه آشوب محبس رقم 3 خوجند با ماده 104 کدکس جنایی از روی بند کشتار انسان پرونده بازگردیده است. در شعبه پرونده های مخصوصا مهمی دادستانی سغد روز 16 نوامبر به رادیو آزادی گفتند درباره نسبت به کی یا کیها باز شدن پرونده و جزئیات آن خبر ندارند، چون آن را گروه تفتیشاتی از دادستانی کل پیش میبرد. اینچنین در مورد باز شدن پرونده علیه سردار محبس رقم 3 فیض الله سفرزاد نیز عین همین گپ را گفتند. گروه تفتیشاتی از پرکاتوری جنرال سردار دارد و به ما جزئیات پرونده ها را نمیگویند. یک منبع در ریاست اجرای جزای وزارت عدلیه به رادیو آزادی گفت بر اساس تفتیشاتی که در نسبت حادثه شب 7 نوامبر ادامه دارد، معلوم شده است که سرکرده های اساسی آشوب دو محبوس این زندان با نام های صبح الدین خوجه و عمر رضایف باشند. منبع میگوید با دعوت این دو زندان، زندانی های دیگر به پا خسته به زندانبان ها در افتادند که در نتیجه به کشتار زندانبان ها انجامید. به گفته وی برای فرونشاندن این آشوب از سلاح آتش فشان استفاده شده است. پس از حادثه آشوب خوجند، مقامات ریاست اجرای جزای وزارت عدلیه در محبس های دیگر کارهای فهماندهی را شروع کردند. یک منبع گفت از روز 12 نوامبر به این طرف مقامات ریاست محبس ها در شماری از زندان های کشور با زندانیان ملاقات های فهماندهی برگزار نمودند. بهادر اسماعیلوف رئیس محبس ناحیه وحدت معروف به کرپیچنی در صحبت با رادیو آزادی گفت در محبس آنها آرامی و تنجی است.
اومده با حیات ما رفت کانتینجن فامونده دی میکرد هر مو نو باسه که ای حد شدن هر یک گوه موده خطیه با اگر دوبار نتونه یک بار اومده با خوری قطی محبوسو میکنه موده نه کمتر ایده مراتبه اگر که نسرد یک مراتبه اومده با محبوسو با خوری میکنه هر مسئله و قطی باید میکنه نگه این محشه ما اینجا که محشوی رنگ نظام سخت رنگ این محشه شهر خوجان داره. نه اما تینجه من این مسئله ورطه تیره با بگم که نه کمتر ایده مراتبه در یک مو بوین وزیر اومده با حیات استیف کاندیگن ملاقات و ایام میگذارم.
شب 7 به 8 نوامبر در زندان رقم 3 شهر خوجند آشوب برخاست که در نتیجه آن ده ها زندانی و حداقل دو زندانبان کشته شد. با گذشت 10 روز از حادثه مقامات تاجیک از همه گونه شهر خودداری میکنند. در پی این حادثه دست کم 6 کارمند زندان که در آشوب مجروح شدند به بیمارستان ولایت سوغ برای معالجه انتقال یافتند. اطلاع درباره مجروحان در میان زندانی ها در دست نیست. تا حال مقامات رسمی این حادثه را شهر ندادند. آشوب زندان رقم 3 در خوجند پرقربانی ترین در تاریخ زندان های تاجیکستان نامبر می شود. در حالی که منبع های مختلف فشار ناظران زندان به محبوسان را از سبب های اصلی آشوب نامبر کردند، مقامات تا حال حادثه را شرح ندادند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
اصلاحات در ازبکستان روابط با شهروندان این کشور در خارجه را هم فرا گرفت. قراری که رئیس جمهوری ازبکستان شوکت میرزیایف روز 25 اکتبر امسال امضا کرد، نه تنها اساس حقوقی برای مکالمه حکومت با منتقدانش در خارج گردید، بلکه برای جلب هموطنان دارای امکانیت و آماده برای سهمگذاری در رشد کشور زمینه فراهم کرد. جزئیات موضوع را من کیومرسی عطا میگویم. مسئله کوچیدن بعضی متخصصان از تاجیکستان به خارجه نیز روز تا روز داغ‌تر می‌شود. مسیری اصلی خروج متخصصان به روسیه است. با جز این اکثر تاجیکستانی هایی که دانشگاه ها را در کشورهای غربی ختم کردند، اولویت می دهند که به تاجیکستان بر نگردند. دگی خدا دگیوف، محقق تاجیکی مقیم بریتانیا، تشبث ازبکستان را برای از خارج آوردن شهروندان این کشور، مخصوصا متخصصان، مثبت ارزیابی می کند. و امیدوار است که حکومت تاجیکستان نیز این تجربه را به کار میبرد. و سوال این که آیا خودی دگی خدا دگیف آماده است در تاجیکستان فعالیت بکند، این کارشناس پاسخ داد که شرایطی موجود در کشور به یک یا یک چند نفر امکان نمیدهد چیزی را تغییر دهند. او گفت برای این یک تیمی مکمل و فضای لازم ضرور است که حرفه ها بتوانند کار و دانش خود را به شاگردانشان بیاموزانند. متخصصان بلند اختصاص اکثرا در کشورهای خود به دلیل سطح پستی معاش کار کردن نمیخواهند. مزد میانه مهنت در تاجیکستان بر اساس معلومات رسمی در سال 2018 بیش از 1200 سومانی و یا 130 دلار را تشکیل میدهد. معاش از همه بلند را کارمندان بانک ها میگیرند که تقریبا 3200 سومانی یا معادل 337 دلار میباشد. خیرالله میرسیدوف، خبرنگار تاجیک، اهمیت چنین مکالمه را در شرایط فعلی که دولت به کادرهای با صلاحیت سخت نیازمند است اعتراف میکند. وی میگوید
دیر یا زود حکومت تاجیکستان وظیفه دار است که به این اقدام دست بزند، زیرا در نظام دولتی حرفه‌ای ها، نفران آگاه، مردمی که کار خود را بلد باشند خیلی کم ماندند.
به گفته میرسیدوف، افزودن فرار مغزها بیشتر به آن مربوط است که نفران شایسته در وطن نمیتوانند برای خود جای مناسب پیدا کنند، ولی به آنها این امکان در خارج از کشور دست میدهد. 4 سال پیش تاجیکستان در برابر ازبکستان از جمله پیشاهنگان فرار مغزها در فضای اتحاد دولت‌های مستقل بود. عبدالله دولتوف، کارشناس تاجیک، بر روند مثبتی که وقت‌های آخر از جانب ازبکستان در جریان است تاکید می‌کند و می‌گوید تغییرات فضای سیاسی در ازبکستان عامل برگشت تاجران ازبکستانی به کشور گردید. دولتوف بر این نظر است که محض امیدواری‌ها به آزادی‌های خاص امکان داد که سرمایه‌گذارها به این کشور بیشتر توجه کنند. اما معاون اولی رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان سیف الله سفاروف موقعی کاملا دیگر دارد. به نظر او مسئله های مربوط به روابط با شهروندان تاجیکستان در خارجه خیلی پیشتر حل خود را یافته است.
تاجیکستان خانه تاجیکان جهان اعلان شده است. این کادرها را ما جذب نمی‌کنیم، البته به یگان ممانعت، به شرطی که همون ضرورت و اختصاص آنها باشد و آنها از خود درک دهند. گویم که ما فلان اختصاص داریم، در فلان قدر سابقه کاری در همین اختصاص داریم و ما میخواییم که مثلا در آغون کار کنیم یا اینکه در نارک کار کنیم یا در هر کار دولتی کار کنیم یا اون چیز دیگر.
سیف الله سفاروف افزود در این مورد تنها مقامات حفظ حقوق، نهادهای امنیتی و دفاع که بر اساس قانون آنجا نفران دو شهروندی کار کردن نمیتوانند استثناء میباشند. در سوحه های دیگر حتی اگر شناسنامه روسیه هم داشته باشند می توانند کار کنند، زیرا میان کشورهای ما سازشنامه ضد دخل عمل می کند. حکومت به تعبیر سیف الله سفاروف در این راستا با شهروندان مشکل ندارد، بجز آنهایی که شامل سازمان های تروریستی و اکستریمیستی شدند. باید گفت که بر اساس اطلاع وزارت کارهای داخلی روسیه، تاجیکستان میان سه‌گانه کشورهای قرار دارد که شهروندانش از همه بیشتر تابعیت روسیه را می گیرند. از سال 2012 تا 2017 شمار چنین شهروندان تقریبا دو برابر زیاد شده، از تقریبا 10,000 نفر تا به بیشتر از 26,000 نفر رسیده است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سازمان حامی آزادی مطبوعات گزارشگران بدون مرز با پخش اظهارات گفت که از شیوه برخورد مقامات تاجیکستان با اعتراض ها در چند حادثه کشور شگفت زده شده است. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. این سازمان در اظهاراتی که روز 15 نوامبر نشر شد میگوید مقامات به همه گونه مشکلات از راه محدود کنی فراگیر اینترنت و مسدود کنی وبسایت ها پاسخ میدهند. این حالت به نوشته گزارشگران بدون مرز حقوق شهروندان تاجیکستان را به معلومات محدود میکند. دسترسی به برخی مطبوعات مستقل، شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها و هم برنامه‌های اینترنتی صدشکن شروع از 6 نوامبر در تاجیکستان محدود شده است. در میان آنها وبسایت خبرگزاری آسیا پلاس، فیسبوک، یوتیوب، شبکه‌های اجتماعی روسی وکانتاکتی و ادناکلاسنیکی، پیام‌رسان‌های تلفنی واتساپ و تلگرام نام برده می‌شوند. بسیار کاربران که عادت دارند از راه VPN مسدودیت‌ها را عبور کرده وارد وبسایت‌ها شوند، گزارش دادند که دسترسی به برنامه‌های معروفی صدشکن هم مسدود شده است. یوهان بیر، رهبری بخش اروپای شرقی و آسیای مرکزی در سازمان گزارشگران بدون مرز، گفت مسدود شوی فراگیری اینترنت غیر قابل قبول است. او میگوید مقامات تاجیک باید درک کنند که پاسخ دادن آنها به همه گونه مشکلات با سنزوره و مسدود کنی ها باعث ایجاد آوازه ها می شود. جامعه بین المللی نباید با توسعه یافتن تجربه محدود کنی های چینی راضی شود، گفته است او. روز 16 نوامبر دسترسی به وبسایت آسیا پلاس و برخی دیگر رسانه‌ها و پیام رسان‌ها در داخل تاجیکستان هم مشکل بود. گزارشگران بدون مرز میگویند که مسدودکنی اخیر این وبسایت با چاپ مقاله درباره تجارت دایره‌های نزدیک به حکومت و هم حادثه‌های اخیر در چند نقاط کشور بستگی دارد. از جمله روز 6 نوامبر در مرکز شهر خوروخ ساکنان محلی برای ابراز نارضایتی از حضور پلیس در شهر گرد هم آمده، در شهر خوجند شب 7 به 8 نوامبر در نتیجه آشوب زندانی ها 10 نفر کشته شد. مقامات تا حال این دو حادثه را رسما شرح ندادند. زیبا تاجی‌بایی و رهبری اجرایی مدیا هولدینگ آسیا پلاس میگوید:
اول اینکه همیشه معلوم نیست که ما رو با کدام سبب مسدود میکنند. این خودش یک نقص حقوق، از جمله نقص حقوق ساکنان در دسترسی به معلومات است. وقتی منبع‌های آلترناتیوی خبری وجود ندارد، همیشه جای آن را آوازه میگیرند. آدمان درباره حادثه‌های مورد نظر خود خبر دریافت کردن نمیتوانند. بسته بودن کار پایگاه‌های خبررسانی رسمی با منفعت هیچ یک جانب نیست.
نوریدین قشیبوف، رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان و هم همکار سازمان گزارشگران بدون مرز، در شرح حالت از اصطلاح فئودالیسم ماموری استفاده کرد. او گفت: ما بارها تاکید کرده ایم که مسدودکنی مطبوعات اینترنتی و منبع‌های آلترناتیوی خبری حق کنستیتوسیونی شهروندان را نقض می‌کند. مثل همیشه مقامات شکایت ها از مسدودکنی وبسایت ها را رد کرده همه را باری مشکلات فنی میکنند. دسترسی به اینترنت شروع از سال 2008 تدریجا به یک مونوپولی دولتی تبدیل شد و این به آن معناست که مقامات میتوانند بدون پرسیدن نظر پرووایدر یا شرکت های فراهم کننده اینترنت تصمیم بگیرند. این تجربه تا بیستان سال جاری بعد در ناحیه دنغره مورد حمله قرار گرفتن 4 توریست خارجی هم به کار برده شد. مقامات به قول گزارشگران بدون مرز تلاش کردند پوشش خبری کشتاری خارجی ها را محدود کنند. در سالهای اخیر مسدود شدن اینترنت و هم دسترسی به وبسایت و شبکه ها را سازمان و کشورهای دیگری همکاری تاجیکستان از جمله اتحادیه اروپا انتقاد کردند. تاجیکستان سال 2018 در شاخص آزادی مطبوعات از میان 180 کشور در مقام 149 قرار گرفت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
با قرار حکومت شهر کلاب، یک قسمت فروش مال‌های روزگار بازار لاله تخریب شده، در جای آن توقف‌گاهی ماشین‌ها ساخته خواهد شد. اما این تصمیم شهرداری اعتراض ده ها تاجران را به میان آورده است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. ماه سفر کریموا، یکی از فروشنده های بازار لاله، چهارشنبه 14 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت که زندگیش را از پشت همین مکان میگذراند و بعدی تخریب و بیرون کردن آنها دیگر جایی برای سودا ندارند. کریموا افزود که در پی تصمیم محدود شدن شماره دکان ها در بازار حالش بد شد، چون که تمام زندگی خانواده اش از پشت درآمد بازار بود. حالا او از بانک هم قرض دار است. او میگوید:
یک هفته اینا دوره ما از اون سامان خوب باور کنی خورد اگه جا میاره نمیجا جا شنکن و کسالی نشیده این از سامان بکر اگه جا میارم بانک همیتن.
این تاجران میگویند که از 3 روز به این طرف مسئولان شهرداری کلاب آمده از آنها طلب دارند که این مکان رو ترک کنند. فخردین تقایب، تاجر دیگری این بازار، در صحبت به رادیو آزادی گفت اگر از قبل می فهموندن که آنها باید بازار را ترک کنند، چون این نفهمی پیش نمی آمد. او می گوید که تا مهمه با رهبریت بازار شرط نامه دارند، ولی کسی به سخنهای آنها گوش نمی دهد.
پیش خزوندن یا باید سه مفش و گنومه هم دادن یا ما را اگه هم گنومه دادگی نیستن یا ما را بیچی بخوار به درک اومده ما ده هزار سومان های بانک هر سرگه ما زیرم خزوندن ما اجامی رو میستون بانک هم بیتم پکا با سوت ملیت صد همه را با خلق گلو و بعد دست بانگی میگن بر نگه جنایت کسن ما حکومت شهر پریزیدنت شهر همین تاجیکستان لطنا سکنه که هم چورا بینه این بسویبی هر روز باشه دو روز باشه سه روز باشه آخی
گفت این تاجر بازار لاله شهر کلوب اکثر تاجران میگویند که با سبب نبودن جای کار تجارت در بازار و مکان اصلی درآمد خود انتخاب کرده اند و از همین راه زندگی اویله های آنها را میچرخاند قسمت بازار لاله که قرار است تخریب شود دو سال پیش تأسیس یافته مخصوص به فروش مال های روزگار و لباس های کودکانه و کلانسالان اختصاص یافته بود ولی رهبریت بازار لاله میگوید قرار تخریب این قسمت بازار به آنها مربوط نیست و از جانب شهرداری کلوب گرفته شده است آنها میگویند که باید سپارش شهرداری را اجرا کنند نورعلی حسنو رهبر بازار لاله در صحبت به رادیو زودی گفت یک سبب نخستن تاجران از این مکان در ارزان بودن رسید یا چکی بازار است حسنو گفت که حالا با مسئولان شهرداری و خود آنها با تاجران بازار گفتگوشونی دارند که این مکان را خالی کنند این بار اول نیست که تاجران بازار لاله شهری کلوب برای کوچوندنشان اعتراض میوارند سال 2016 نیز رهبریت بازار لاله تصمیم گرفت که این مکان را نوسازی کند ولی آن دفعه دکانداران قسمت قسم‌های احتیاط فروشی اعتراض و چند روز کارپرتایی نموده بودند بازار لاله در پهلوی بازار مرکزی سخاوت قرار داشته در آن زیاده از 500 تاجر به فروش قسم‌های احتیاطی مشغولند در قسمتی که قرار است تخریب و توقفگاه ماشین‌ها ساخته شود زیاده از 100 تاجر به فروش لباس مشغولند
نفسی تازه می خواهم
دری آزادی را کشوید
کجا؟
آزادی.org یک کلیک تا آزادی
نفسی تازه
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون آزادی.org یک کلیک تا آزادی آزادی.org
طبق اطلاعی مرکز اندوکرینولوژی تاجیکستان حالا حدودی 70% بیش از 40 هزار بیماران گرفتار دیابت در کشور را جوانان میان سال تشکیل میدهند. عصبانیت و نگرانی از مشکلات اقتصادی و استعمال غذای ناسالمی سرچرب در اکثر حالات باعث جوانتر شدن بیماری قند در تاجیکستان شده است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. فرزانه سعیدوای 23 ساله چند ماه پیش بعد یک تشخیص طبی حکم سنگین و بسیار دردناک دکتران را شنید. او گرفتار دیابت قند شده است. دلیل مراجعت این جوانزن به دکتر مشکلی پیدا کردن فرزند بعد ازدواج 3 سال پیشش بود. ولی نفهمید که در اصل گرفتار درد سخت دیگر بوده است. فرزانه روز 14 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که تا این مدت هیچ یکی از نشانه های این بیماری نظیر خشکیدن داخل دهن و فشار بلندی را احساس نکرده بود و چنین خلاصه دکتر برایش ناگهانی است. خانم سیدوه افزود
دو سال است که من با کسلی قند دیابتی دویم گرفتار شدم چهار سال پیش با شوهر برآمدم تا حالی فرزندان نشدم از تشخیص دکتران گذاشتم و یا همین کسل رو با من معاین کردن برای اینکه مقدار درجه قند در خون از 7-8 دویم بلند است و معاین نمودن که این کسلی ارثی است
طبیبان میگن معیار گلوکوز در خون انسانی صحت نباید از نشان دهنده های 13.3 تا 15.5 میلی مول زیاد باشد و در حالتی که این میزان بیشتر شد طبیبان بیمار را از بلند رفتن میزان قند آگاه میکنند طبیبان تاجیک از مرکز اندوکرینولوژی تاجیکستان میگن شماری آنهایی که گرفتار نوع دویم دیابت قند میشوند افزایش یافته بیش از 40 هزار نفر را تشکیل میدهند و از 10 7 نفری آنها جوان و میانسال میباشند این گروهی بیماران از انسولین وابسته نیستند و بیشتر با سبب ارثیت یا در پی مشکلات روانی و پرخوری گرفتار مریضی شدند یک هم صحبت کهنسال رادیو آزادی گفت زمان شوروی چنین باور بود که بیماری قند درد ثروتمندان است و افراد با درآمد و زندگی میانه و عادی کم به چنین درد گرفتار می شوند. این هم صحبت آزادی گفت واقعا هم در میان اعضای حکومت و یا وزیران نفران زیاد بودند که از درد دیابت رنج می کشیدند و تنها در دوره بیماری اعتراف می کردند که غذای سروان و پرخوری دوره منصبداری آنها را کسلی قند کرده است. ولی حالا به قوی سازمان جهانی تندرستی نیز دیابت قند در نقاط دیگر جهان هم جوانتر و از این نظر تشویش آور می شود. ضمن 14 نوامبر که روزی مبارزه با این بیماری اعلان شده است، سازمان جهانی بهداشت گفت که اگر 10 سال قبل از این بیماری حدود 347 میلیون نفر اذیت میکشید، سال 2012 قریب 1.5 میلیون نفر از این بیماری فوت دیدند که بیش از 80% آنها ساکنان کشورهای فقیر میباشند. شکرانه دولتوا پزشکی غدودشناس تاجیک میگوید در مثال تاجیکستان پدیده‌های نوی مثل مراجعت به فاست فود یا غذای زودپخت سروغن سبب پیدا شدن این درد میشود. فیروزه قربانوا پزشکی مرکز غدودشناسی تاجیکستان میگوید هر انسان باید پیوسته زیر نظر طبیبان باشد تا که وجود بیماری سری وقت آشکار و تشخیص شود. او گفت بیماران گرفتار دیابت قند به دو گروه تقسیم میشوند و گروه اول به انسولین نیاز دارند که وارد شدن آن به کشور در مسئولیت مقامات است. او گفت حکومت تاجیکستان سال 2016 برای خریدن داروی انسولین 3 میلیون سومونی جدا کرده بود.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
فعالیت تنها یک شرکت عظیم چینی حداقل کار 10 کارخانه کارکرد پخته را در منطقه کلوب قطع کرده است. شرکت چینی جونتای دنگره سینسلو تکستیل از سال 2016 در این ناحیه به کار پرداخت، اما مالکان کارخانه کارکرد پخته منطقه میگویند در این مدت کوتاه شرکت چینی در رقابت با آنها پیرو شد و کارخانه های محلی از کار ماندند. من عبدالله شرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. مصلح الدین فضل الدینوف رهبر کل شرکت کارکرد پخته سمر در ناحیه واسه میگوید از زمانی که شرکت چینی در این منطقه به کار پرداخت آنها دیگر توانی خریداری پخته را از خواجگی های دهقانی ندارند. این منیجر جوان میگوید میداند که تاجیکستان سیاست اقتصادی بازار را پیش گرفته است و در چنین شرایط شرکت برنده میشود که سرمایه بیشتر و تجهیزات نوتر را در اختیار دارد. به نقل ماموران کارخانه های پخته تازه کنی منطقه کلاب، تجهیزاتی که آنها در اختیار دارند اکثرا کهنه و فرسوده شده با آنی که شرکت های چینی در اختیار دارند اصلا قابل قیاس نیست. کوشش رقابت کارخانه های محلی پخته تازه کنی با شرکت عظیم چین پایگاه حسن عربکش با ماشین را میماند که با اسبش تلاش داشت از ماشین پیشتر گذرد. برای مثال شرکت سمر به نقل مالکانش تا آمدن چینی ها 25 هزار کیلوگرم و یا 2.5 هزار تن پخته را کارکرد میکرد و در موسم از 60 تا 80 کارگر داشت، اما امروز این کارخانه کاملا بیکار خوابیده است.
تو آمدنش کار میکرد، کارخانه کار میکرد، فقط سیم سلاسیم کسیلو در نخم و پخته میگیرم. سبب یعنی اصابیش خیلی که اینا که خریداری میکنن دیگه ما اقتدار یا که دیگه که همون مبلغ رقابت برای رقابت یعنی مقصد نرخ بیداری که نخ بلند کنیم نسبت ایوان نخ بلندتر کنیم خوبتر خریم همون همونگره نداریم.
این مدیر جوان میگوید شرکت چینی جونتای پخته را کارکرد کرده بعدن آن را رشته میکند و تنها بعد به فروش میگذارد که البته نرخ رشته تیار از تایهای پخته دیده گرانتر است و شرکت از این گونه فعالیت فایده بیشتر میبیند. اما کارخانه زیر دست فضل‌الدینوف این گونه تجهیزات و فناوری ها ندارد و آنی که هم وجود دارد اکثرا کهنه و فرسوده باقی مانده از زمانی شوروی هستند. او میگوید
خیلی بعض این چیزایی که او دارن مود نیست، یگان جای مثال چی نیست مشکلیش نیست، خب خیلی بزرگ در رقابت میشود کسی که قیمتن خرد وقت دارد حتی هم رقابت در که ما میبینیم که فایده نیست برای همه دیگه ما کار کردن هم میتونیم و خیلی امکاناتش هم وقتی ما خوبتر از ایسال بعضی اندازه ها آزادن.
بنابر معلومات ریاست صناعت در گروه ناحیه های کلوب در این منطقه 14 کارخانه میانه و بزرگی کارکرد پخته وجود دارد، اما از 3 کارخانه پخته تازه کنی شهر کلوب تنها 2 کارخانه، از 3 کارخانه واسه 1 تا و از 5 کارخانه ناحیه فرخار تنها 2 تا اش فعال است. باقی مانده به گفته مقامات با علت های گوناگون فعالیت نمی کنند. با گفته مصلح الدین فضل الدینوف اکثر کارخانه ها پس از وارد بازار شدن چینایی ها که از دولتشان بی‌برکش قرض های امتیازدار می گیرند و مشکل مالی ندارند از کار ماندند.
کارشناسان هم میگویند به کمک دولت کارخانه های نساجی تاجیک نمیتوانند به پا خیزند. عبدالله محمدیف سابقه‌دار ساحه صنعت نساجی میگوید مشکل رقم یک کارخانه های صنعت نساجی در تاجیکستان این است که مبلغ های گردان ندارند که استحصالات را براه مانند. فایده قرض بانکی خیلی بلند است و کارخانه ها برای قرضگیری ریسک نمی کنند، چون از فایده به دست آمده روی پوش کردن قرض بانک و فایده هایش غیر امکان است میگوید او. در پس منظر رقابت را باختن کارخانه های محلی، شرکت چینی جونتای فعالیتش را در منطقه گسترده تر می کند. پرزیدنت امام علی رحمان روز 5 نوامبر هین سفری خیش به ناحیه دنگره با قچی زدن لنته سرخ باز یک کارخانه عظیم رساندگی جونتای را به کار انداخت.
باز سه کارخانه دیگر رساندگی رنگ باری مرتو و دوزندگی یعنی محصولات تیار اینان با همین خیل با اقدار دو کارخانه باز 25 هزار تانه دیگر در رساندگی یعنی هزارها جای کارنده دیگر می شود.
امام علی رحمان به همه وزارت و اداره ها دستور داد به این شرکت چینی برای در مهلت ساخته به استفاده دادن کارخانه های نو مساعدت کنند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز مجری و تهیه کننده برنامه امشب تولی 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمون امروزی ما زلیخا تیلویوی 56 ساله ساکینی ناحیه یاوان می باشند. خانم تیلویو که مادر 6 فرزند است در میانی بیش از 400 زنی صاحبکار امسال غالب آزمون بهترین صاحبکار زنی فرح 2018 شد. در صحبت با زلیخا تیلویوا نخست پرسیدم که چی عامل او را به تأسیس خواجگی دهقانی وادار کرده است.
بعد از بسیار دشوار بود که زمین ها را به خلق تقسیم کرده دادم. مو بخش اقربو یک جای رفته زمین گرفتیم و کورا شروع نمودیم. بسیار دشواری ها بود زمین ها. بعد جنگ از کور برامدگی بود با همه قدر مهنتی وزنین کردیم که زمین به حالتی اولا برگردانیم. بعد این ما کوشش کردیم که اصول نقص ترگیریم. روز تا روز سال تا سال ملکه شناسایی با زمین با من زیادتر شد. شوق رغبت مهرم با زمین زیاد شد. خواستم همیشه با زمین باشم با زمین کار کنم و از زمین حاصل گیرم. این ارزوی من بود.
شما پیش از اون که رهبری خواجگی دهقانی را بر عهده گیرید اختصاص شما چی بود؟
اختصاص من اقتصادچی اونیورسیتی دولتی تاجیکستان حضور دانشگاه ملی تاجیکستان فاکولته اقتصادیات تمام کردم و در کوری کانسامول کار میکردم. زمین را نمیشناختم، فقط در زمین کار کردگی مستفیده را یک پیاله چای کرده سر زمین دعوت کرده از اونو گپ میگرفتم، از اونو کار میاموختم. با همین اسما با اونها کار کردم یک جایه. با همین اسما با زمین آشنا شدم و شناس شدم و با زمین مهر بستم کار کردم.
شما چند هکتار زمین در اختیار دارید؟
من اساس 150 هکتار زمین در اختیارم دارم. از همین 50 هکتارش محصولات های پولیزی، پخته و دیگر نمودی زیراعت ها که امروز از همه شرایط وزین ترین در این سال برای ما به هر شرایط وزین اومد. از سببی که گرمی زیاد شد، زمستان نشد، حشرات ها زیاد شدن، ما با این دشواری نگاه نکرده از حشرات ها اگرخیمیکات رو استفاده برده حشرات ها رو نیست نمود کردیم. برای نشد نمای حسول همون کوشش غیرت دادم. حالا باشد همه حسول همون بهترین است. اکنون حال نصیب کرده باشد نصیب یکم سنتیبر پختچینی پختمون رو میشنیم. حاضر باشد دیگر محصولات رو نیست و فروش برآورده استفاده.
تو جایی ما اطلاع داریم شما همچنین فرمه زادپروری دارید. اون چی فرمه هست؟
ماه یانوار سال 2018 یک سیمینار برگزار گشت که در اونجا پروژه های خارجی بودن. اونجا با ما یک تپ نام یک پروژه خارجی اومد و من که خودم صاحبکار دهقان هستم برای مول برای پرورش مول بسیار ذوق دارم و همین خاطر با اونها با اکتب شرطنامه بستم و مولهای شوید گرمانی آوردم برای خصوصات گرداندن مولهای محلی.
یعنی مولی دیگران؟
مولهای بقوهای شویدی آوردم برای خصوصات گرداندن مولهای محلی خودمون برای نسل گیری.
یعنی شما گفتنی هستید نه فقط در فرمای شما بلکه برای چاروی همون خود ناحیه دیگران؟
من بله بله من در جماعت استورای سود دهات جماعت استورای سور اقدام گرفتم که برای زوت محلی را برای خصوصات گرداندن مولهای محلی همین بقوهایی که من از زوت گرمانی آوردم به همه همون خوجگی ها همین خیل توصیه دادم که من مرحمت برای خوشزاد گردندن مودگوه و مرحمت آورده برای خوشزاد گردندن ملهای محلیتون استفاده برید. این نه برای فروشم، برای خوشزاد گردندن ملهای محلی جماعت دیهات سرچ بجایی که من فعالیت دارم.
شما در خوجگی دهقانی چند کارگر دارید، چند کشاورز؟
در خوجگی دهقانی من زیاده از 64 تا کارگر دارم، از همین 40 نفرش زندوس برنده هستن. این مرسیمی هستن، اگر وقتی که باز کاری سیزونی سر شد که وقتی که خون چینی حاصلی پخته وقتی کشت کار که قوه کاری زیاد طلب میکند اون وقت 150 نفر 160 نفر میرسند
و به ما اطلاع دادن که گردیش مالی خوجگی دهقانی شما میلیون ها سومانی است و اگر مخفی نباشد چگونه شما توانستید با این رقم های بزرگ دست یابید؟
این مخفی است
ولی ثمره کارتون است؟
ثمره کار وقتی که من کار سر کردم بیا که با قرض ایمان اینترنشنال سر کردم، قرض گرفتم، کار کردم، حرکت کردم با زمین، تکنیکا خریدیم، تکنیکو وقتی که تکنیکا رو خریدیم تکنیکا استفاده است، اینم همون فوند کارخانه.
بله
وقتی که به قوای من سویدی آوردم موندم اینم فوند کارخانه، مولهای مایده و دیگر مسائل دیگر تکنیکو هم وقتی که کار میکنم واسه همه اینو فوند کارخانه است. ما هر سال همینا را استفاده میبریم و برای سال آینده برای هم کارگرا میمونیم و تقسیم میکنیم. ماها نمیتیم و حواس ما میگردونیم برای کم بیزاعتون، برای کم بغل ها، برای توی تماشا، برای اید معرکه ها با کم بیزاعتون یوردن میکنیم.
و شما در یک سال از زمین های خود چی مقدار پخته جمع آوری میکنید و دیگر نمونده
من در یک سال از حاصل پخته تو 120-150 تن پخته میگیرم. غیر از این محصولات های من حاضر تربوز 75 تن تربوز فروختم. غیر از این دیگر محصولات ها ما که از در دهقان هستم در زمین کار میکنم در بزرگ نمیشینم، از سر زمین یک لخ میفروشم.
و لطفا میگفتید که آیا صاحب کار زن بودن در تاجیکستان آسان است؟
البته دشواری دارد، صاحب کار زن شدن آسان نیست، بسیار دشواری دچار میشم، لیکن از بس که ممکن اول قیم بود، بعد جنگ وطنی بسیار قیم بود،
جنگ داخلی
قیم بود. بعد که من جناب عالی محترم پرزیدنت ما سرور دولت امام علی رحمان که رول زن در جامعه دستگیری کردن، امکانیت ها دادن برای آزادانه برابر معرفه کار کردن، امکانیت دادن برای ما، گرانت های پرزیدنتی پیشنهاد کردن، کمک بسیار شد. من اسوسیاسیون ملی زن های صاحب کار تاجیکستان تشکیل یافت، این هم برای پیشروی کارهای زن ها بسیار یاری کلان میرسند، یاردم رسندند. از همه اقدام بهترین اسوسیاسیون ملی زن های صاحب کار تاجیکستان که برابری گلبهار مقصود اونا، این بسیار برای زن های صاحب کار جمهوری تاجیکستان یک یوردن از همه کلانترین شد که ما زنها توانستیم با یوردن اون کس کارمونا پیش را بریم. از حسابی ایمون انترشن برای زنها با قرض بانکی با فویسوی پس پیشنهاد کردن، ما گرفته استفاده بودیم و دیگر چورا بینهایی که در دیگر ترینینگ ها گذاروندن، برای کاش کارمون رو پیش بردن، سیمینار ها گذاروندن و یک دیگر مسئلات پرسیدن، دریافت کردن مواد هایی که ما نوری های مینرالی که در سیمینار ها بخوری میکنیم، با یک دیگر صحبت میکنیم، از آنها یوردن میپرسیم که مسئلات میکنیم، که دسترس میکنیم، هم بسیار برای ما کلاید، بسیار کلاید.
و وقتی آخر بسیار صاحب کاران، هم مردها و هم زنها و حتی سازمانهای بین المللی شکایت میکنند که در تاجیکستان سطح اندازها خیلی بلند است و این سبب میشود که بسیار صاحب کارا فعالیت خود را قطع میکنند. شما در پرداخت اندازها با مشکل روبرو میشوید؟
البته با مشکل روبرو میشوید، برای که چهل گفتم میکنیست اندوز ها هر کارخانه که هر سوی پوره که پوره سر میکنه میشود مشکلی هایی که همون درامال گرفتن نمیتواند، مشکلی میشود برای اندوز پوره، مشکلی میشود. وقتی که ما سالهای اول مشکلی داشتیم، حاضر باشد وقتی که میدونیم، وقتی که کوره سر کردیم، حسیل در زمین کشت کوره سر کردیم، اول فکر میکنیم که ما چکار کردن نمیتواند. از بس که سالهای طولانی کار میکنیم، ما همون تقسیماتی که ما همون خراجات هایی که ما در زمین یا که در انداز یا که در دیگر در کارگرها کلخوشی برای یوردم کمک همه اینویا یک انالیز کردن برای ما حرکت میکنیم. در یکم باید ما انداز سپاریم، انداز ما سپاری نمیشه، حرکت میکنیم که انداز سر وقت سپاریم.
و یک سال دیگر آیا مقامات محلی، رهبریت جماعت و ناحیه و شما با عنوان رهبر خواجگی خصوصی دهقانی میگوید که شما باید چی کشت کنید، چی قدر و با دولت چی قدر سپارید؟
لیکن برای انامین بسیار نحس شد که برای ما دهقانان امیخیل یوردم شد که ما خودمون بزرگ با نگاه کرده همون کشت میکنیم، ما آزادانه کشت کار کرده میتوانیم، مونیگی نیست. مثلا امسال بزرگ با نرخی کارتشکا و پیاز یا که دیگر محصولات قیمت هست همون نگاه کرده حرکت میکنیم که همون کاریم و همون گرفته بزرگ بروریم که برای خلق، برای تامین خلق. هیچ وقت از حکومت یا از دیگر مقامات رو نمی شود که طرفتا این کار یا وای کار.
ولی پس چرا پخته کشت میکنه؟
پخته برای اون کشت میکنه، من از اول پخته کشت کرده اومدم، زیروات های دیگر نیست کشت میکنم، گندم میکنم، جو میکنم، پولیزی میکنم، تربوز میکنم و دیگر باغ دارم. همه اینها برای من خونگردان است، لیکن پخته بوز برای استفاده بردن چگیت و برای مالهایی که من دارم خروک مال میشه، از پخته هم میگیرم، هم پختش میفروشم، هم چگیتش گرفته خروک چربو هم میگیرم. اینو نشخه میکنم برای تامین چربوی شخصی خودم.
و لطفا میگوید شما وقتی پخته کش میکنید و دیگر زراعت ها، زمین های شما زمین های آبی هستند و مشکل ندارید با تامین آب؟
نه، ما مشکلی نداریم در ناحیه یوان، مسئله آب مشکلی ندارد. همون دیهاتی که من زندگی میکنم، جماعت دیهاتی تیکرای سرخ است، در اونجا یگون خیلی مشکلی نیست، آب ما همه وقت تامین است، آب تامین است.
و مبلغ آب هم پرداخت میکنید؟
مبلغ آب هر وقت تامین کرده میشه، شرطنامه میبندیم با بهداشت، با بهداشت زمین شرطنامه میبندیم، با موافق شرطنامه در سه مرحله پول آب رو میسپاریم.
و در صورتی ادامه فعالیت خود با عنوان رهبر خواجگی دهقانی، شما باز چی نقشه دارید در زمین های خود، باز چی کار کردید؟
در آینده میخواهم از بس که من گندم میکنم، غیر از این معمول دهاتی که من زندگی میکنم یکون کمبینت ارد وجود ندارد، میخواهم که در آینده یک تا کمبینت ارد کشمو با هم خلق خدمت کنم، هم گندمای خودم ارد کنم، غیر از این با همون کمبینت ارد برای شوربا برای مول ها خوش خوراک تیار کنم. گندم قطعی یک جای با جگور جواری مکه جرمه تیار کرده بشود، این هم برای بهبودی هم خلق هم برای پیش بردن کاری چارواداری خودم.
با تشکر از زلیخا طلایوا، برنامه امشب مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه، یکا یک شما را در امان خداوند بزرگ میسپارم و تا برنامه دیگر خدا نگهبان شما. پدرود.
دلبری نازنین قدر است زیبنده تو را لباسی اطلا دلبری نازنین قدر است زیبنده تو را لباسی اطلا جانانه من فقط توی بس چشمه تد من بس توی هر کس
رادیوی آزادی مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
برنامه را با گزارش درباره دستاوردهای بزرگ ورزشکاران تاجیک در قهرمانی سمبوی جهان شروع میکنیم. در این موضوع اینچنین صحبت داریم با مربی ورزیده گوشتی محمد شریف سلیمانوف. همچنین شما را با رویدادهای مهم ورزشی آشنا میسازیم. ورزشکاران تاجیک که در مسابقات قهرمانی سمبوی جهان در پایتخت رومینیا شهری بخارست یک مدال طلا و سه نشان برنجی به دست آوردند، شب 14 نوامبر به وطن برگشتند. پهلوانان معروف تاجیک را در فرودگاه بین المللی دوشنبه صدها نفر هواداران و مسئولین ساحه گرم و جوشان استقبال کردند. خوشقدم خسروف، پهلوان نامداری تاجیک، در مسابقات قهرمانی سمبوی جهان در بخارست مدال طلا به دست آورد. او در رقابت‌ها در وزن زیر 62 کیلو بعد 4 پیروزی بر رقیبانش از دومینیکان، بلغارستان، گرجستان و اوکراین به فینال برآمد. خوشقدم در قوازمایی نهایی روسلان بگدسرین روسیگی را شکست داد و برای اولین بار با عنوان قهرمان جهان میانی بزرگ سالان دست یافت. زمنان در تاریخ ورزشی تاجیک خوشقدم خسروف بعد سید مومین رحیموف و بهروز خواجه‌زاده سیومین گوشتگیری تاجیکستان است که مدال طلای قهرمانی جهان را در رشته سمبوی ورزشی به دست آورده است. خوشقدم 25 ساله که ختم کرده دانشکده تربیه جسمانی تاجیکستان است، فعلا در باشگاه مرکزی ورزشی وزارت دفاع تاجیکستان به حیث مربی فعالیت میکند. او روز 14 نوامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
این مدال طلا را من اولا به هدیه به استاد عزیزم و به پدر مهربانم که چندین سالها آرزوی این مدال را داشتند، به امر خدا این آرزوی آنها جامعه عمل پوشید.
پهلوان مشهور تاجیک بهروز خواجه‌زاده که سال گذشته در قهرمانی سمبوی جهان در سوچی روسیه در وزن زیر 74 کیلو مدال طلا به دست آورده بود، این دفعه مدال برنجی گرفت. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من در وزن 74 کیلوگرم قوزموین نمودم و با دو رقیب خود غالب آمدم و در دور سیون با رقیب فدراسیای روسیه قوزموین نمودم، اما با ناعدالتی داوران رقابت را باختم و برای جای سیون باز با دو رقیب دیگر غالب آمدم و سزاوار جای سیون گشتم.
در مسابقات قهرمانی جهان در بخارست اکمل الدین کریموف در وزن زیر 57 کیلو مدال برنجی گرفت. وی میگوید:
ما در این چمپیونات جهان ما خیلی با تیاری خوب اشتراک کردیم با دو پهلوان پرقوت این مسابقه من دست بالا شدم و در آخری نیم نهایی با پهلوان گرجی ناعدالتی و نابرابری داورم نسبت من کردند و من نتوانستم که در آخری فینالی راه یابم و برای مدال برنجی با پهلوان ازبک خوازمایی کردم و سزاوار جای سوم گشتم و کوشش میکنم که در آینده باز اون خیل پرچم برداری دولت و ملت باشم.
مدال سوم برنجی را در بخارست به منتخب تاجیکستان سوربان لطیپوف در سابقه سمبوی رسمی در وزن زیر 62 کیلو آورد.
من در دوله اول آزاد بودم و با دو رقیب خود پیروز گشتم و در آخروی نیمه نهایی با رقیب پرقوت اوکراینی خود مغلوب گشتم و باز برای جای سوم با رقیب بلغاری خود پیروز شدم و سزاوار جای سوم و مدال برنزی چمپیونات جهان را سوی گشتم.
در مسابقات قهرمانی سمبوی جهان در بخارست حدود 500 ورزشگر از 80 کشور شرکت داشت. زورترین گشتگیران در سال جشن 80 سالگی سمبو بجز مدال با جایزه های مالی به مبلغ از 1500 تا 3000 دلار سرفراز شدند. در حساب دسته ای آید به سمبوی ورزشی میانی مردان، منتخب تاجیکستان با 4 مدال پس از دسته های روسیه و گرجستان جای سیوم را کسب نمود. در مسابقات قهرمانی سمبوی جهان در بخارست از 4 مدال 2 تاش را پهلوانان معروف خوشقدم خسروف و اکملالدین کریموف به دست آوردند که هر دو شاگردان محمد شریف سلیمانوف می باشند. و حالا صحبت داریم با این مربی ورزیده گوشتی. با این دست آوردهای بزرگ شاگردانتان تبریک می گویم.
تشکر. خوشقدم خسروف در تاریخ ورزش جمهوری تاجیکستان در رشته سمبو نویگری به دست آورد. من باز پرچم جمهوری عزیزمون در زینه اول پرافشان گردید و سرود ملی صدا داد. از خرسندی تمام مهمان بسیار در خانه ما بود، اشک شادی کردند و ما بسیار خرسند شدیم و از تمام گوشه و کناری از دولت امریکا شاگردانمون همین جان نظرف زنگ زدن و پرویز صابیروف از خود امریکا و از دولت گرمان و از تمام از دولت روسیه و از تمام جا تا سبادم زنگ زدن تبریک کردن. ما با این موفقیت خوشقدم بسیار خرسند هستیم. از این خرسندی کلانتر در زندگی من نیست، چون که من آرزوی داشتم که از همین شاگردانی که خودم تربیت کردم به وای رساندم در همین سینی سال در زندگی هم موفقیت رو ببینیم.
آیا شما باور داشتید که خوشقدم خسروف قهرمانی سمبوی جهان می شود؟
بله، بسیار بچه مهنتی است، بسیار جدی است، پگاه و بگاه هر روز نگاه نکرده شکم به سیریس یا گوشنه است، شرایط هست یا نیست تعمیرش رو میکرد. به همین خاطر من باوری داشتم که یا خوشقدم یا اکملالدین اومن همین بچه های شاگرده من یگان تش انشالله چمپیون میشد و به همین باوری من خداوند متعال سزاوار کرد.
معمولا در ورزش ورزشگر همراه مربی در مسابقات به خصوص مسابقات بین المللی شرکت میورزد. بگید که چرا شما در این مسابقات جهانی همراه شاگردان خود نبودید؟
بله، این اساسی رفتنی در مسابقه شرکت کردن این مبلغ است. دولت های قزاقستان و گرجستان و روسیه و دیگرها قریب 10-12 مربی شرکت می ارزد، داوران شرکت می ارزد. این به فکرم از نبودن مبلغ، چون که امروز ها اونقدر در سطح بلند اقتصادی جمهوری ما قرار ندارد. انشالله باوری داریم که در سال آینده اگر دستگیری از سرپرستان شود و از فدراسیون شود از همین ها، انشالله میریم شرکت میوردیم، چون که دسته منتخب قریب 70-80 فویزی دسته منتخب شاگردان من هستند که انشالله باز ده ساله های در پیش برآمد میگنن و پرچم جمهوری اعظم رو بلند میبردارن.
لطفا بگوید که خوشقدم نسبت به دیگر شاگردان شما با کدام خصلت ها فرق میکند؟
در مسئله تمرین کردن اول خصلت شمی که جدی رفتار میکند، جدی مهنت میکند. یکون ساعتی تمرین که من همیقدر طولی چند ساله ها مشق دادمش از تمرین خفا نمونده است. مشق جدی میکند و خصلت دیگرش همین است که نمیترسد از یکون حریف و هلو اینی کمولاتی وای است و انشالله باوری دارم که با 5-6 سال دیگر برآمد میکند و من این سال اویلدار شد با همین اویلداری نظر نکرده و خاندار شدنش من باز وقت میواد و کوشش و غیرت میکند که در مسابقه های بین المللی شرکت ورزد و در کلوبی ورزشی ارتشی ملی چسکا میگویند در اونجا نزدی رحمت لویف فرهاد کار میکند و هر روزه در تمرین است. بسیار رفتار و کردارش خوب است، برای همین از دیگر پهلوانان فرقت میکند که مهنتی است، من مهنتی است.
شاگرد دیگر شما اکمل‌الدین کریموف آیا امکانی در آینده قهرمان شدن را دارد؟
اکمل‌الدین کریموف من 28 ساله است و 3 سال از خوشقدم کلانتر است. هر دو پهلوانان شاگردان من ختم‌کننده دانشکده تربیت جسمانی هستند، ولی اکمل‌الدین سازوار جای سیوم گشته، کمتر دیشکست رنگ شده باشدم که وی باوری کامل دارم که حالا هم پرقوت است و ورزشگر باید تا به درجه قله عالی که هست تا چمپیون جهان یا اینکه در رشته المپی باشد تا چمپیون المپی شدن باید کوشش و غیرت نماید و به نقطه بلندترین ورزش برسد و ما نیز اکمل‌الدین رو دلتیه میکنیم که سازواری جای اول در سالهای آینده شود و برای وی شرایط مهیا کردن در کار و دستگیری کردن در کار، عموما همه طرفه دستگیری کردن در کار که در آینده سالهای نزدیک چمپیون جهان شد، چون که چندین مراتبه جای دوم گرفته است و باوری کامل است که او نیز این قله را طی میکند.
تشکر. هم صحبت من مربی ورزیده گوشتی محمد شریف سلیمانوف بود.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. ولی ورزشکاران تاجیک در مسابقه بین المللی گران پری جودو که از 9 تا 11 نوامبر در پایتخت ازبکستان شهری تاشکند دایر شد، به مدال ماندند. در این مسابقه حدود 350 کشتیگیر از 47 کشوری 5 قاره دنیا اشتراک کرد. باید دسته منتخب تاجیکستان 14 ورزشکار داخل بود که 12 نفر آنها در سبقت مردان و 2 نفر در سبقت زنان شرکت ورزیدند. از بین گشتگیران تاجیک 2 نفر سید جلال سیدوف در وزن زیر 100 کیلو و شکر محمد میر محمدوف در وزن بیش از 100 کیلو نتیجه های خوب تر نشان داده جای های هفتم را گرفتند. دو پهلوانی معروف تاجیک کامرانشاه استوپیریان و سید جلال سیدوف در گران پری جودو که از 16 تا 18 نوامبر در شهر هیگوی هلند دایر می شود شرکت می ورزند. سید جلال سیدوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
آرزو دارم که هرچه می ترسونم با بالا برداشته با آب روی بلند با سری بلند به ترسونم برگردم.
چنان که سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو خبر داده است، در این مسابقه اشتراک حدود 450 ورزشگر مردان و زنان از 66 کشوری جهان در نظر است. کامرانشاه استوپیریان در وزن تا 90 کیلو و سید جلال سیدوف در وزن بیش از 100 کیلو در سبقت مردان رقابت میکنند. سه ورزشکار تاجیک در مسابقات قهرمانی بوکس جهان میانی زنان که 15 نوامبر در شهر دهلی شروع شد شرکت می‌ورزد. در این مسابقه جهانی که در پایتخت هندوستان تا 24 نوامبر ادامه خواهد کرد، حدود 300 ورزشکار بیش از 60 کشور جهان اشتراک دارد. تاجیکستان را سه ورزشکار میجگان سمد و در وزن زیر 57 کیلو، شویره زلقینر و در وزن زیر 60 کیلو و گلمیره اسرائیل و در وزن زیر 75 کیلو نمایندگی میکنند. شویره زلقینر و مشتنی معروفی تاجیک ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مربی من سلطان جمشید می باشد. در دو مسابقه بین المللی اشتراک کردم، یعنی در چمپیونات آسیا جای سیوم را گرفتم و در جام جهان باز با مدال برنزی برگشتم.
با
باشگاه فوتبال استقلال دوشنبه در موسم نو باری اول در لیگ قهرمان های AFC یا کنفدراسیون فوتبال آسیا بازی می کند. برای به مرحله گروهی مسابقات راه یافتن به قهرمان تاجیکستان ضرور است که در مرحله مقدماتی باشگاه فوتبال AGMK ازبکستان بعدن در دور پلی آف باشگاه النصر عربستان سعودی را مغلوب نماید. بازی با AGMK 12 فوریه سال آینده در شهر الملیک ازبکستان دایر می گردد. در مورد پیروزی بر AGMK استقلال در دور پلی آف لیگ قهرمان های آسیا برای به مرحله گروهی مسابقات برآمدن 19 فوریه در مهمانی با باشگاه النصر رقابت می کند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. بنا به گزارش ها، ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری سابق اوکراین هنگام بازی تنیس زانو و کمرش را به حد مجروح کرده است که قدرت حرکت ندارد. الکساندر خراشینسکی، یکی از وکیلان دفاع ویکتور یانوکوویچ، روز 18 نوامبر گفت که او را روز 16 نوامبر برای معالجه به شفاخانه بردند و ممکن است ویکتور یانوکوویچ در مرافع دادگاهیش سخن نهایی گفته نتواند. مرافع دادگاهی ویکتور یانوکوویچ که با خیانت به وطن متهم شود، روز 19 نوامبر و در غیبش در شهر کیف صورت میگیرد. او که در روسیه زندگی میکند از طریق ویدیو در دادگاه سخن میگوید. دادستان های اوکراین میخواهند ویکتور یانوکوویچ برای زیر خطر ماندن استقلال و تمامیت ارضی کشور به زندان یک عمری محکوم شود. وزارت امور داخلی تاجیکستان گفت دو نفر را با اتهام قاچاق سیماب دستگیر کردند. دفتر مطبوعات وزارت روز 16 نوامبر با نشر یک بیانیه رسمی گفت کارمندان میلیسه هنگام تفتیش ماشین یک ساکن 50 ساله از ناحیه رودکی تقریبا 3 کیلو و 500 گرم سیماب پیدا کردند که به ساکن 54 ساله ناحیه یاوان تعلق داشته است. با گفته مفتشان، فردی متهم به جنایت این سیماب را هنگام کار کردنش در کارخانه کیمیاوی یاوان به دست آورده است. حالا هر دو نفر به معاملات غیر قانونی ماده های سخت تاثیر یا زهرآلود متهم شوند. سیماب که از متال های مایع به حساب می رود، یک ماده کشنده بوده، برای کارکرد متال های دیگر به کار می رود. جوزف دانفورد، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، میگوید طالبان در حال شکست خوردن نیستند و راه حل نظامی راه خاتمه جنگ در افغانستان نیست. بیانیه ژنرال آمریکایی درباره جنگ افغانستان زمان صدا می‌دهد که آمریکا و افغانستان سعی دارند با طالبان مذاکرات صلح را به راه بیاندازند. بعد از شروع عملیات آمریکا و سقوط طالبان در سال 2001، حالا این گروه نظر به هر سال دیگر قلمروهای زیادی را زیر نظارت دارد. جوزف دانفورد در یک مباحثه در شهر هالیفاکس در کانادا روز 17 نوامبر گفت صمیمانه باید گفت که حالا آنها در حال باختن نیستند. با گفته ژنرال آمریکایی، آمریکا و شریکانش در پیمان ناتو کوشش دارند با فشارهای نظامی، سیاسی و اقتصادی طالبان را متقاعد کنند که برای پایان دادن به جنگ و مذاکرات راضی شوند. بعد 17 سال جنگ در افغانستان، حکومت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تلاش‌ها برای خاتمه دادن به مناقشه از راه‌های صلح‌آمیز را پیش گرفته است. ایران و عراق وعده دادند که با وجود تحریمات نفسگیر کننده آمریکا تجارت بین دو کشور را به طور چشمگیر افزایش می‌دهند. دو هفته پیش تحریمات سخت آمریکا به زیر ارزهای مهم اقتصادی از جمله نفت، نظام بانکی و نقلیات ایران حکم اجرا گرفت و آن کشورهایی که با ایران تجارت می‌کنند ممکن است از طرف آمریکا جریمه‌های بزرگ شوند. از ترس این تحریمات شریکان زیاد ایران تجارت با این کشورها قطع کردند. اما حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز 17 نوامبر بعد ملاقات با بهرام صالح رئیس جمهور عراق در شهر تهران گفت:
امروز روابط اقتصادی بین دو کشور به حدود 12 میلیارد دلار میرسه که ما میتونیم با تلاش دو جانبه در آینده نزدیک این رقم رو به 20 میلیارد دلار برسونیم.
بعد سرنگون کردن صدام حسین رئیس جمهوری سابق عراق در سال 2003 تهران به یکی از شریکان نزدیک عراق تبدیل شده است. حالا عراق بعد از چین دومین خریدار محصولات ایران است و از این کشور سر از مواد غذایی تا به ماشین‌آلات و گاز و برق می‌خرد. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن
جمعیت باوزه
رو اجازه ندادن. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو کجا هستم؟ سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سردار محبس رقمی 3 شهر خوجند پس از آشوب در این زندان از مقامش برکنار و موقتاً بازداشت شده است. در پی سرکوبی آشوب زندان رقمی 3 خوجند که شب 7 به 8 نوامبر رخ داد، ده ها نفر جان داد. تعداد زخمی ها هنوز دقیق نیست. من میرزا نبی خالق زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. حداقل 3 منبع به رادیو آزادی تصدیق کردند که فیض الله سفرزاد روز پنجشنبه 15 نوامبر با باز شدن دو پرونده در رابطه با قضیه آشوب زندانیان از وظیفه برکنار و بلافاصله دستگیر شد. به گفته منابع رادیو آزادی، فیض الله سفرزاد با سوء استفاده از مقام و خلق نظری متهم دانسته می شود و تا انجام تفتیشات در بازداشت خواهد بود. یکی از منابع در شرح سبب برکناری فیض الله سفرزاد گفت او در آغاز حادثه آشوب زندانیان به خاطر حفظ اعتبار خود کوشش کرد که اسیان را آرام کند و سری وقت مسئولان سریاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه را درباره حادثه آگاه نکرد، ولی بعد از کشته شدن دو زندانبان با دستور او ناچار بانگ استراب زده شد. در همین حال از دادستانی ولایت سغد روز 16 نوامبر به رادیو آزادی گفتند که در رابطه با حادثه آشوب محبس رقم 3 خوجند با ماده 104 کدکس جنایی از روی بند کشتار انسان پرونده بازگردیده است. در شعبه پرونده های مخصوصا مهمی دادستانی سغد روز 16 نوامبر به رادیو آزادی گفتند درباره نسبت به کی یا کیها باز شدنی پرونده و جزئیات آن خبر ندارند، چون آن را گروه تفتیشاتی از دادستانی کل پیش میبرند. اینچنین در مورد باز شدن پرونده علیه سردار محبس رقمی 3 فیض الله سفرزاد نیز عین همین گپ را گفتند. گروه تفتیشاتی از پرکاتوری جنرالی سردار دارد و به ما جزئیات پرونده ها را نمیگویند. یک منبع در ریاست اجرای جزای وزارت عدلیه به رادیو آزادی گفت بر اساس تفتیشاتی که در نسبت حادثه شب 7 نوامبر ادامه دارد، معلوم شده است که سرکرده های اساسی آشوب دو محبوس این زندان با نام های صبح الدین خوجا خوجای و عمر رضایف باشند. منبع میگوید با دعوت این دو زندان، زندانی های دیگر به پا خسته به زندانبان ها در افتادند که در نتیجه به کشتار زندانبان ها انجامید. به گفته وی برای فرونشاندن این آشوب از سلاح آتش فشان استفاده شده است. پس از حادثه آشوب خوجند، مقامات ریاست اجرای جزای وزارت عدلیه در محبس‌های دیگر کارهای فهماندهی را شروع کردند. یک منبع گفت از روز 12 نوامبر به این طرف مقامات ریاست محبس‌ها در شماری از زندان‌های کشور با زندانیان ملاقات‌های فهماندهی برگزار نمودند. بهادر اسماعیلوف رئیس محبس ناحیه وحدت معروف به کرپیچنی در صحبت با رادیو آزادی گفت در محبس آنها آرامی و تنجی است.
اومده با حیات محله سپ کانتیجن فهمونده دیگه میکرد. هر با نو باسته که ای حود شوشتن. هر یک وای موده خطیه به اگر دبور نتونه یک بار اومده با خوری خطی محبوسو میکنه. موده نه کمتر اید دو مراتبه. اگر که نسود یک مراتبه اومده با محبوسو با خوری میکنه. هر مسئله و خطی باید میکنه. نگه این محشه ما اینجا که محشوی رنگ نظام سخت رنگ محشه شهر خوجان داشت. نه ما تینجا معنی مسئله وسطی را بگم که نه کمتر از دو مراتب در یک ماه بوین وزیر اومده با حیات استیکاندین ملاقات و یا میگذرم.
شب 7 به 8 نوامبر در زندان رقم 3 شهر خوجان آشوب برخاست که در نتیجه آن ده ها زندانی و حداقل دو زندانبان کشته شد. با گذشت 10 روز از حادثه مقامات تاجیک از همه گونه شهر خودداری میکنند. در پی این حادثه دست کم 6 کارمند زندان که در آشوب مجروح شدند به بیمارستان ولایت سوغ برای معالجه انتقال یافتند. اطلاع درباره مجروحان در میان زندانی ها در دست نیست. حال مقامات رسمی این حادثه را شهر ندادند. آشوب زندان رقم 3 در خوجان پرقربانی ترین در تاریخ زندان های تاجیکستان نامبر می شود. در حالی که منبع های مختلف فشار ناظران زندان به محبوسان را از سبب های اصلی آشوب نامبر کردند، مقامات تا حال حادثه را شرح ندادند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
اصلاحات در ازبکستان روابط با شهروندان این کشور در خارج را هم فرا گرفت. قراری که رئیس جمهوری ازبکستان شوکت میرزیایف روز 25 اکتبر امسال امضا کرد، نه تنها اساسی حقوقی برای مکالمه حکومت با منتقدانش در خارج گردید، بلکه برای جلب هموطنان دارای امکانیت و آماده برای سهمگذاری در رشد کشور زمینه فراهم کرد. جزئیات موضوع را من کیومرث عطا میگویم. مسئله کوچیدن بعضی متخصصان از تاجیکستان به خارج نیز روز تا روز داغ‌تر می‌شود. مسیر اصلی خروج متخصصان به روسیه است. با جز این اکثر تاجیکستانی‌هایی که دانشگاه‌ها را در کشورهای غربی ختم کردند، اولویت می‌دهند که به تاجیکستان برنگردند. دگی خدا دگیوف، محقق تاجیکی مقیم بریتانیا، تشبث ازبکستان را برای از خارج آوردن شهروندان این کشور، مخصوصاً متخصصان، مثبت ارزیابی می‌کند. و امیدوار است که حکومت تاجیکستان است این تجربه را به کار میبرد. و سوال این که آیا خودی دگی خدا دگیف آماده است در تاجیکستان فعالیت بکند، این کارشناس پاسخ داد که شرایط موجود در کشور به یک یا یک چند نفر امکان نمیدهد چیزی را تغییر دهند. او گفت برای این یک تیم مکمل و فضای لازم ضرور است که حرفه ها بتوانند کار و دانش خود را به شاگردانشان بیاموزانند. متخصصان بلند اختصاص اکثرا در کشورهای خود به دلیل سطح پستی معاش کار کردن نمیخواهند. مزد میانه مهنت در تاجیکستان بر اساس معلومات رسمی در سال 2018 بیش از 1200 سومانی و یا 130 دلار را تشکیل میدهد. معاش از همه بلند را کارمندان بانک ها میگیرند که تقریبا 3200 سومانی یا معادل 337 دلار میباشد. خیرالله میرسیدوف، خبرنگار تاجیک، اهمیت چنین مکالمه را در شرایط فعلی که دولت به کادرهای با صلاحیت سخت نیازمند است اعتراف میکند. وی میگوید
دیر یا زود حکومت تاجیکستان وظیفه دار است که به این اقدام دست بزند، زیرا در نظام دولتی حرفه‌ای ها، نفرانی آگاه، مردمی که کار خود را بلد باشند خیلی کم ماندند.
به گفته میرسیدوف، افزودن فرار مغزها بیشتر به آن مربوط است که نفرانی شایسته در وطن نمی توانند برای خود جای مناسب پیدا کنند، ولی به آنها این امکان در خارج از کشور دست می دهد. 4 سال پیش تاجیکستان در برابر ازبکستان از جمله پیشاهنگان فرار مغزها در فضای اتحادیه دولت‌های مستقل بود. عبدالله دولتوف، کارشناس تاجیک، بر روند مثبتی که وقت‌های آخر از جانب ازبکستان در جریان است تاکید می‌کند و می‌گوید تغییرات فضای سیاسی در ازبکستان عامل برگشت تاجران ازبکستانی به کشور گردید. دولتوف بر این نظر است که محض امیدواری‌ها به آزادی‌های خاص امکان داد که سرمایه‌گذارها به این کشور بیشتر توجه کنند. اما معاون اول رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان سیف الله سفاروف موقعی کاملا دیگر دارد. به نظر او مسئله های مربوط به روابط با شهروندان تاجیکستان در خارجه خیلی پیشتر حل خود را یافته است.
تاجیکستان خانه تاجیکان جهان اعلان شده است. این کادرها را ما جذب نکنیم، البته به یگان ممانعت، به شرط که همون ضرورت به اختصاص آنها باشد و آنها از خود درک دهند. گویم که ما فلان اختصاص داریم، در فلان قدر سابقه کاری در همین اختصاص داریم و ما میخواییم که مثلا در آغون کار کنیم یا اینکه در نارک کار کنیم یا در هر کار دولتی کار کنیم یا اون چیز دیگر.
سیف‌الله سفاروف افزود در این مورد تنها مقامات حفظ حقوق، نهادهای امنیتی و دفاع که بر اساس قانون آنجا نفرانی دو شهروندی کار کرده نمیتوانند استثناء میباشند. در سوحه های دیگر حتی اگر شناسنامه روسیه هم داشته باشند میتوانند کار کنند، زیرا میان کشورهای ما سازشنامه ضد دخل عمل میکند. حکومت به تعبیر سیف الله سفروف در این راستا با شهروندان مشکل ندارد، بجز آنهایی که شامل سازمان های تروریستی و اکستریمیستی شدند. باید گفت که بر اساس اطلاع وزارت کارهای داخلی روسیه، تاجیکستان میان سه‌گانه کشورهای قرار دارد که شهروندانش از همه بیشتر تابعیت روسیه را میگیرند. از سال 2012 تا 2017 شمار چنین شهروندان تقریبا دو برابر زیاد شده، از تقریبا 10,000 نفر تا به بیشتر از 26,000 نفر رسیده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سازمان حامی آزادی مطبوعات گزارشگران بدون مرز با پخش اظهارات گفت که از شیوه برخورد مقامات تاجیکستان با اعتراض‌ها در چند حادثه کشور شگفت زده شده است. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. این سازمان در اظهاراتی که روز 15 نوامبر نشر شد میگوید مقامات به همه گونه مشکلات از راه محدود کنی فراگیر اینترنت و مسدود کنی وبسایت ها پاسخ میدهند. این حالت به نوشته گزارشگران بدون مرز حقوق شهروندان تاجیکستان را به معلومات محدود میکند. دسترسی به برخی مطبوعات مستقل، شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها و هم برنامه‌های اینترنتی صدشکن شروع از 6 نوامبر در تاجیکستان محدود شده است. در میان آنها وبسایت خبرگزاری آسیا پلاس، فیسبوک، یوتیوب، شبکه‌های اجتماعی روسی وکانتاکتی و ادناکلاسنیکی، پیام‌رسان‌های تلفنی واتساپ و تلگرام نام برده می‌شوند. بسیار کاربران که عادت دارند از راه وی پی ان مسدودیت‌ها را عبور کرده وارد وبسایت‌ها شوند، گزارش دادند که دسترسی به برنامه‌های معروفی چیکن هم مزدود شده است. یوهان بیر رهبری بخش اروپای شرقی و آسیای مرکزی در سازمان گزارشگران بدون مرز گفت مزدود شوی فراگیر اینترنت غیر قابل قبول است. او میگوید مقامات تاجیک باید درک کنند که پاسخ دادن آنها به همه گونه مشکلات با سنزورا و مزدود کنی ها باعث ایجاد آوازه ها می شود. جامعه بین المللی نباید با توسعه یافتن تجربه محدود کنی های چینی راضی شود، گفته است او. روز 16 نوامبر دسترسی به وبسایت آسیا پلاس و برخی دیگر رسانه‌ها و پیام رسان‌ها در داخل تاجیکستان هم مشکل بود. گزارشگران بدون مرز میگویند که مزدودکنی اخیر این وبسایت با چاپ مقاله درباره تجارت دایره‌های نزدیک به حکومت و هم حادثه‌های اخیر در چند نقاط کشور بستگی دارد. از جمله روز 6 نوامبر در مرکز شهر خورخ ساکنان محلی برای ابراز نارضایتی از حضور پلیس در شهر گرد هم آمده، در شهر خوجند شب 7 به 8 نوامبر در نتیجه آشوب زندانی‌ها 10 نفر کشته شد. مقامات تا حال این دو حادثه را رسما شرح ندادند. زیبا تاجی‌بوی و رهبری اجرایی مدیا هولدینگ آسیا پلاس میگوید
اول اینکه همیشه معلوم نیست که ما رو با کدام سبب مسدود میکنند. این خودش یک نقص حقوق از جمله نقص حقوق ساکنان در دسترسی به معلومات است. وقتی منبع‌های آلترناتیوی خبری وجود ندارد، همیشه جای آن را آوازه میگیرند. آدمان درباره حادثه‌های مورد نظر خود خبر دریافت کردن نمیتوانند. بسته بودن کار پایگاه‌های خبررسانی رسمی به منفعت هیچ یک جانب نیست.
نوریدین قشیبوف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان و هم همکار سازمان گزارشگران بدون مرز در شرح حالت از اصطلاح فئودالیسم ماموری استفاده کرد. او گفت ما بارها تاکید کرده ایم که مسدودکنی مطبوعات اینترنتی و منبع‌های آلترناتیوی خبری حق کنستیتوسیونی شهروندان را نقض می‌کند. مثل همیشه مقامات شکایت ها از مسدود کنی وبسایت ها را رد کرده همه را باری مشکلات فنی میکنند. دسترسی به اینترنت شروع از سال 2008 تدریجا به یک مونوپولی دولتی تبدیل شد و این به آن معناست که مقامات میتوانند بدون پرسیدن نظر پرووایدر یا شرکت های فراهم کننده اینترنت تصمیم بگیرند. این تجربه تا بیستان سال جاری بعدی در ناحیه دنغره مورد حمله قرار گرفتن 4 توریست خارجی هم به کار برده شد. مقامات به قول گزارشگران بدون مرز تلاش کردند پوشش خبری کشتاری خارجی ها را محدود کنند. در سالهای اخیر مسدود شدن اینترنت و هم دسترسی به وبسایت و شبکه ها را سازمان و کشورهای دیگری همکاری تاجیکستان از جمله اتحادیه اروپا انتقاد کردند. تاجیکستان سال 2018 در شاخص آزادی مطبوعات از میان 180 کشور در مقام 149 قرار گرفت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
با قرار حکومت شهر کلاب یک قسمت فروش مالهای روزگار بازار لاله تخریب شده، در جای آن توقفگاهی ماشین ها ساخته خواهد شد. اما این تصمیم شهرداری اعتراض ده ها تاجران را به میان آورده است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. ماه سفر کریموا یکی از فروشنده های بازار لاله چهارشنبه 14 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت که زندگیش را از پشت همین مکان میگذراند و بعدی تخریب و بیرون کردن آنها دیگر جای برای سودا ندارند. کریموا افزود که در پی تصمیم محدود شدن شماره دکان ها در بازار حالش بد شد، چون که تمام زندگی خانواده اش از پشت درآمد بازار بود. حالا او از بانک هم قرض دار است. او میگوید
یک هفته اینا دوره ما از اون سامان خوب باور کنی خوراک اگه جا میاره نه همینجا جا شکن و کسالی نشیده اینا سامان بکت اگه جا میارم بانک میتن.
این تاجران میگویند که از سه روز به این طرف مسئولان شهرداری کلاب آمده از آنها طلب دارند که این مکان رو ترک کنند. فخردین تقایب تاجر دیگری این بازار در صحبت به رادیو آزادی گفت اگر از قبل می فهموندن که آنها باید بازار رو ترک کنند چنین نافهمی پیش نمی آمد. او میگوید که تا ماهیمه با رهبریت بازار شرطنامه دارند، ولی کسی به سخنهای آنها گوش نمی دهد.
پیش خزوندن یا باید سه مفش و گنامه می دادن یا ما را اگام و گنامه دادگی نیستم یا ما را بیچی بخوار به درک اومده ما ده هزار سومان های بانک هر سگه ما زیرم خزوندن ما اگه جمعه رو می سون بانک هم ویتم پکا با سود ملیت سد هم ویتم با خلق گلو و بعد دست بانگی میگن بر نگه جنایت کسیم ما حکومت شهر پریزیدنت شهر همین تاجیکستان لطنا سکنه که هم چورا بینه این بسویبی هر روز باشه دو روز باشه سه روز باشه آخر.
گفت این تاجری بازار لاله شهر کلاب. اکثر تاجران میگویند که با سبب نبودن جای کار تجارت در بازار و مکان اصلی درآمد خود انتخاب کرده اند و از همین راه زندگی اویله های آنها را میچرخاند. قسمت بازار لاله که قرار است تخریب شود دو سال پیش تأسیس یافته مخصوص به فروش مال های روزگار و لباس های کودکانه و کلانسالان اختصاص یافته بود، ولی رهبریت بازار لاله میگوید قرار تخریب این قسمت بازار به آنها مربوط نیست و از جانب شهرداری کلاب گرفته شده است. آنها میگویند که باید سپارش شهرداری را اجرا کنند. نورعلی حسنا رهبر بازار لاله در صحبت به رادیو آزادی گفت یک سبب نخستن تاجران از این مکان در ارزان بودن رسید یا چکی بازار است. حسنا گفت که حالا با مسئولان شهرداری و خود آنها با تاجران بازار گفتگوشونی دارند که این مکان را خالی کنند. این بار اول نیست که تاجران بازار لاله شهری کلاب برای کوچوندنشان اعتراض میوارند. سال 2016 نیز رهبریت بازار لاله تصمیم گرفت که این مکان را نوسازی کند، ولی آن دفعه دکانداران قسمت قسمهای احتیاط فروشی اعتراض و چند روز کارپرتایی نموده بودند. بازار لاله در پهلوی بازار مرکزی سخاوت قرار داشته، در آن زیاده از 500 تاجر به فروش قسمهای احتیاطی مشغولند. در قسمتی که قرار است تخریب و توقفگاه ماشین ها ساخته شود زیاده از 100 تاجر به فروش لباس مشغولند.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
طبق اطلاعی مرکز اندوکرینولوژی تاجیکستان، حالا حدود 70% بیش از 40 هزار بیماران گرفتار دیابت در کشور را جوانان میانسال تشکیل می‌دهند. عصبانیت و نگرانی از مشکلات اقتصادی و استعمال غذای ناسالمی سرچرب در اکثر حالات‌ها باعث جوان‌تر شدن بیماری قند در تاجیکستان شده است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را می‌کنم. فرزانه سعیدوای 23 ساله چند ماه پیش بعد یک تشخیص طبی حکم سنگین و بسیار دردناک دکتران را شنید. او گرفتار دیابت قند شده است. دلیل مراجعت این جوانزن به دکتر مشکلی پیدا کردن فرزند بعد ازدواج 3 سال پیشش بود، ولی نفهمید که در اصل گرفتار درد سخت دیگر بوده است. فرزانه روز 14 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که تا این مدت هیچ یکی از نشانه های این بیماری نظیر خشکیدن داخل دهن و فشار بلندی را احساس نکرده بود و چنین خلاصه دکتر برایش ناگهانی است. خانم سیدوه افزود
دو سال است که من به کسلی قند دیابتی دویم گرفتار شدم. 4 سال پیش به شوهر برآمدم، تا حالی فرزنددار نشدم. از تشخیص دکتران گذشتم و یا همین کسل رو به من معین کردن، برای اینکه مقداری درجه قند در خون از 7-8 دویم بلند است و معین نمودن که این کسلی ارثی است.
طبیبان میگن معیار گلوکوز در خون انسان صحت نباید از نشان دهنده های 13.3 تا 15.5 میلی مول زیاد باشد و در حالتی که این میزان بیشتر شد، طبیبان بیمار را از بلند رفتن میزان قند آگاه میکنند. طبیبان تاجیک از مرکز اندوکرینولوژی تاجیکستان میگند شماری آنهایی که گرفتار نوع دویم دیابت قند میشوند افزایش یافته، بیش از 40,000 نفر را تشکیل میدهند و از 10 7 نفری آنها جوان و میانسال میباشند. این گروه بیماران از انسولین وابسته نیستند و بیشتر با سبب ارثیت یا در پی مشکلات روانی و پرخوری گرفتار مریضی شدند. یک هم صحبت کهنسال رادیو آزادی گفت زمان شوروی چنین باور بود که بیماری قند درد ثروتمندان است و افراد با درآمد و زندگی میانه و عادی کم به چنین درد گرفتار می شوند. این هم صحبت آزادی گفت واقعا هم در میان اعضای حکومت و یا وزیران نفران زیاد بودند که از درد دیابت رنج می کشیدند و تنها در دوره بیماری اعتراف می کردند که غذای سروان و پرخوری دوره منصبداری آنها را کسلی قند کرده است. ولی حالا به قول سازمان جهانی تندرستی نیز دیابت قند در نقاط دیگر جهان هم جوانتر و از این نظر تشویش آور می شود. ضمن 14 نوامبر که روزی مبارزه با این بیماری اعلان شده، سازمان جهانی بهداشت گفت که اگر 10 سال قبل از این بیماری حدود 347 میلیون نفر اذیت میکشید، سال 2012 قریب 1.5 میلیون نفر از این بیماری فوت دیدند که بیش از 80% آنها ساکنان کشورهای فقیر میباشند. شکرانه دولتوا پزشکی غدودشناس تاجیک میگوید در مثال تاجیکستان پدیده‌های نوی مثل مراجعت به فاست فود یا غذای زودپخت سروغن سبب پیدا شدن این درد میشود. فیروزه قربانوا پزشکی مرکز غدودشناسی تاجیکستان میگوید هر انسان باید پیوسته زیر نظر طبیبان باشد تا که وجود بیماری سری وقت آشکار و تشخیص شود. او گفت بیماران گرفتار دیابت قند به دو گروه تقسیم میشوند و گروه اول به انسولین نیاز دارند که وارد شدن آن به کشور در مسئولیت مقامات است. او گفت حکومت تاجیکستان سال 2016 برای خریدن داروی انسولین 3 میلیون سومونی جدا کرده بود.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
فعالیت تنها یک شرکت عظیم چینی حداقل کار 10 کارخانه کارکرد پخته را در منطقه کلوب قطع کرده است. شرکت چینی جونتای دنگره سینسلو تکستیل از سال 2016 در این ناحیه به کار پرداخت، اما مالکان کارخانه کارکرد پخته منطقه میگویند در این مدت کوتاه شرکت چینی در رقابت با آنها پیرو شد و کارخانه های محلی از کار ماندند. من عبدالله شرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. مصلح الدین فضل الدینوف رهبر کل شرکت کارکرد پخته سمر در ناحیه واسه میگوید از زمانی که شرکت چینی در این منطقه به کار پرداخت، آنها دیگر توانی خریداری پخته را از خواجگی های دهقانی ندارند. این منیجر جوان میگوید میداند که تاجیکستان سیاست اقتصادی بازار را پیش گرفته است و در چنین شرایط شرکت برنده میشود که سرمایه بیشتر و تجهیزات نوتر را در اختیار دارد. به نقل ماموران کارخانه های پخته تازه کنی منطقه کلاب، تجهیزاتی که آنها در اختیار دارند اکثرا کهنه و فرسوده شده، با آنی که شرکت های چینی در اختیار دارند اصلا قابل قیاس نیست. کوشش رقابت کارخانه های محلی پخته تازه کنی با شرکت عظیم چین پایگاه حسن عربکش با ماشین را میماند که با اسبش تلاش داشت از ماشین پیشتر گذرد. برای مثال شرکت سمر به نقل مالکانش تا آمدن چینی ها 25,000 کیلوگرم و یا 2,500 تن پخته را کارکرد میکرد و در موسم از 60 تا 80 کارگر داشت، اما امروز این کارخانه کاملا بیکار خوابیده است.
تو آمدنش کارخانه کار میکرد فقط هم نسیم سلسیم خیلی در نخم و پخته میگرد. سبب همه اصابیش خواهد که اینا که خریداری میکنن دیگه ما اقتدار یا بگیم که همون مبلغ رقابت برای رقابت، یعنی مقصد نرخ بیداری که نرخ بلند کنیم نرخ بلندتر کنیم خیلی همون همونگره نداریم.
این مدیر جوان میگوید شرکتی چینی جونتای پخته را کارکرد کرده، بعدن آن را رشته میکند و تنها بعد به فروش میگذارد، که البته نرخی رشته تیار از تویهای پخته دیده گرانتر است و شرکت از این گونه فعالیت فایده بیشتر میبیند. اما کارخانه زیر دست فضلدینوف این گونه تجهیزات و فناوری ها ندارد و آنی که هم وجود دارد اکثرا کهنه و فرسوده باقی مانده از زمان شوروی هستند. او میگوید
خیلی بعض این چیزایی که او دارن مود نیست، یگان جای مثال چی نیست، مشکلیش نیست، خب خیلی بزرگ در رقابت میشود، کسی که قیمتا خرد وقت دارد از هم رقابت در که ما میبینیم که فایده نیست، برای همه دیگه ما کار کردن هم میتونیم و خیلی امکاناتش هم وقتی ما خوبتر از ایسال بعضی اندازه ها آزاد هم.
بنابر معلومات ریاست صناعت در گروه نوحیه های کلوب در این منطقه 14 کارخانه میانه و بزرگی کارکردی پخته وجود دارد، اما از 3 کارخانه پخته تازه کنی شهر کلوب تنها 2 کارخانه، از 3 کارخانه واسه 1 تا و از 5 کارخانه نوحیه فرخار تنها 2 تا اش فعال است. باقی مانده به گفته مقامات با علت های گوناگون فعالیت نمی کنند. با گفته مستهدین فضلدینوف اکثر کارخانه ها پس از وارد بازار شدن چینایی ها که از دولتشان بی‌برکش قرض های امتیازدار می گیرند و مشکل مالی ندارند از کار ماندند. کارشناسان هم میگویند به کمک دولت کارخانه های نساجی تاجیک نمی توانند به پا خیزند. عبدالله محمدیف سابقه دار صاحب صنعت نساجی میگوید مشکل رقم 1 کارخانه های صنعت نساجی در تاجیکستان این است که مبلغ های گردان ندارند که استحصالات را به راه مانند. فایده قرض بانکی خیلی بلند است و کارخانه ها برای قرضگیری ریسک نمی کنند، چون از فایده به دست آمده روی پوش کردن قرض بانک و فایده هایش غیر امکان است میگوید او. در پس منظر رقابت را باختن کارخانه های محلی شرکت چینی جونتای فعالیتش را در منطقه گسترده تر می کند. پرزیدنت امام علی رحمان روز 5 نوامبر هین سفری خیش به نوحیه دنگره با قچی زدن لنته سرخ باز یک کارخانه عظیم رساندگی جونتای را به کار انداخت.
باز 3 کارخانه دیگر رساندگی رنگ باریماتو و دوزندگی یعنی محصولات تیار اینان با همین خیل با اقدار 2 کارخانه با 25,000 تانه دیگر در رساندگی یعنی هزارها جای کارنده دیگر می شود.
امام علی رحمان به همه وزارت و اداره ها دستور داد به این شرکت چینی برای در مهلت ساخته به استفاده دادن کارخانه های نو مساعدت کنند.
رادیوی آزادی تقدیم